محضر آیه شریفه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا و ما تنفقوا من خير فان الله به علیم. در محضر این آیه بودیم که عرض کردیم که در مراتب افضلیت صدقه رو بیان میکنه که اگر بنا شد که انسان صدقه داشته باشه کدام افضل است، با تقسیم بندی فقرا به فقرایی که اهل سؤال و الحاف هست که اصرار میکنن در اینکه چیزی بهشون داده بشه، فقرایی که اهل تعفف هست که سوالی ندارند ولی به هر صورتی اگر شناخته شدند اینم یه دسته از فقرا هستند. دسته سوم فقرایی هستند که احصروا فی سبیل الله. حالا این احصروا فی سبیل الله خودش افرادی رو داره، کسانی که خودشون رو تو جامعه اسلامی میبینن که باید وقف علم کنن، اینا یه دستن، وقف جنگ کنن، اینا یه دستن، یه عده‌ای که در چون وقف جنگ کردن با کسی که آماده برای جنگ متفاوته. یه موقع هستش که انسان مشغول به کارشه، در اینی که مشغول به کارشه آماده از هر موقع ندا دادن چیکار بکنه بره برای جنگم، اما یه کسی باید انقدر به صلاح آمادگی باشه فرصت این که از کار جدا بشه بیا تو سازمان، نه باید سازماندهی آماده باشن که اینا نیروهای داره قد آماده یک کشورن برای جنگ، که زمان پیغمبرم بودن که اینا آماده بودن برای جنگ، نه یک کار دیگه هم داشته باشن، یا برای علم، برای قرآن، تعلیم قرآن، یادگیری معارف، اینها اینا احصروا فی سبیل الله. چرا احصروا اینا محصور شدن در سبیل خدا؟ چون در حقیقت نیاز شدید بوده و به عنوان اینکه اوقات اضافیشون رو بخوان بر این بذارن که خواهد نمی کرده، باید تمام وقت رو میگذاشتن تا بتونن از پس چه اون کار نظامی چه این کار فرهنگی بر بیان، اینا دیگه نمیتونستن کاری برای اشتغال داشته باشن، یعنی دیگه وقتی نداشتن، لذا اینا احصروا فی سبیل الله. در بین این سه در البته احصروا فی سبیل الله قایم کسی است که دشمن او رو چکار کرده؟ محصورش کرده، مثلا محاصره شون کردن، امکان هر کسب و کاری رو از اینها دور کردن، اینها معطلن یه جایی، اینها هم احصروا فی سبیل الله مؤمنین بودن، احصروا فی سبیل الله. یا مثلا اون کسانی که مهاجرینی که از مکه بیرونشون کردن، تردشون کردن، احصروا فی سبیل الله، همه زندگیشون رو گرفتن، همه چیزشون رو از دستشون گرفتن، احصروا فی سبیل الله. درست همه اینها از مصادیق احصروا فی سبیل الله که اینها هم جزء این فقرا هستن، منتها لفظ فقیر در اینجا دیگه با توجه به قرینه اضافه شدن فی سبیل الله یه لفظ به اصطلاح برای اینها تحقیر کننده ای نیست، چون للفقراء الذین احصروا فی به خاطر خدا اینها مبتلا شده، به خاطر خدا در حقیقت اینها، یعنی کأنه اینها دسته ایشون اختیارن تن دادن، مثل کسانی که اهل علم شدن، مثل کسانی که اهل جنگ شدن، اختیارن آمدن در این نیاز به اصطلاح واجب کفایی رو تامین بکنن تا این در حقیقت کشور نسبت به این مسئله و مردم و امت نسبت به این مسئله نیازشون برطرف بشه. ادعیم البته احصروا فی سبیل الله چون مؤمن بودن این کار به سرشون، بازم این تحقیری برای اونها نیست. میگه اگر بین این سه دسته، دسته ای که احصروا فی سبیل الله، دسته ای که فقیرن تعففن سوالی ندارن و فقیری که الحاف داره در سوال و در حقیقت چی داره؟ اصرار و الحاف در سوال داره، اگر امدار شد بین اینها در یه رتبه بود احتیاج، قطعا اون احصروا فی سبیل الله مقدم هستن و بعد تعففن اون فقرای متعفف و بعد فقرایی که سوال دارن. این تقسیم بندی رو در این آیه داره بیان میکنه، در این حال خلاصه داره یاد میده به فقرا که حواستون باشه فرهنگ کسی هم که اگر مبتلا به فقر میشه دقت میکنید باید این گونه باشه که اهل سوال نباشد، باید تا اونجایی که ممکنه، مگر اون کسانی که دیگه اضطرار در حقیقت کار کرده اونها رو وادار کرد، اونم کجا بگن داد بزنن جلو همه بگن نه، اون کسی که امکان داره یا کسی که میتونه وساطتی بکند فقط پیش او، این دوباره به تعفف نزدیک تره. بله فقیر در حقیقت کسی است که اون تعبیر حالا از لغت اون شاید مثل که مفرد چیزم باشه، همین مفردات راقبم باشد، که میگن اون کسی است که ستون فقرات شکسته شده است. حالا یا اختیارن کوتاهی‌های کرده به این مبتلا شده یا نه غیر اختیاری بوده، روپای خودش تو این مسئله نمیتونه بیسته. این به نسبت کسی که روپای خودش میتونه بیسته از جهت ظاهری یک برقچی ازش یک نقصانیست. مثل کسیست که میگن معلول با کسیست که در قرار بالاخره این معلول ممکنه اختیاراً باشه، ممکنه غیر اختیاری باشه، دست خودش هم نبوده، اما وقتی بهش سلام علیکم ورحمت الله، وقتی بهش گفته میشه معلول یعنی علتی دارد، لهو علت، درسته؟ یک در حقیقت بیماری دارد که حالا این بیماری دیگه مثل مریض دیگه. او وقت فقیر هم یک نوع در حقیقت در مقابل به اصطلاح اون کسی که روپای خودش میتونه بیسته یک نقصانی دارد، منتها حالا این نقصان اگر در راه خدا باشد اختیاراً ایجاد شده، شاید این کمال هم هست، این مثل اون فقر ذاتی میشه که مطابق فقر ذاتی که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله والغنی الحمید، که اون فقر نه تنها خلاصه نقصانی نیست براش، بلکه عین در حقیقت تاج پادشاهی هم هست که العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه، این عبد و فقیر بودن اینجا پادشاهیه. در رابطه با افسرو فی سبیل الله چون شأن نزول آیه هم که وارد شده اونا کسانی نبودن که، چون شأن نزول آیه در رابطه با اهل صفه نازل شده که اونها چی بودن؟ به اصطلاح 400 نفر بودن، 400 نفر، 400 نفر هم خیلی، 400 نفر بودن، اینها خلاصه مسجد بودن، مردم هم خلاصه آیه که نازل شد قبلش هم مردم غذاشون که میپختن گاهی یا ذره بیشتر میپختن، گاهی یا مثلا زیادتر میشد، میبردن از چا مسجد، و بعضی ها داره که از وقت چیدن نخل هاشون که میشد خوشه های خرمای نرسیده رو که یواش یواش میرسه میبردن آویزون میکردن تو مسجد، اینا هم هر موقع گشنه میشدن یه چیزی لازم شد یه سبب با اسهای چوبی به اینا میزدن، گاهی یکی دو تا از اینا میریخ مثلا از اینا میخوردن، یعنی اینا اظهاری نداشتن و روزه هم بودند و اهل روزه هم بودند، آماده جهادن بودند، یعنی این اهل صفه 400 نفر کسانی بودند که تو هر جنگی که ریز میشد اولین کسانی بودند که آماده بودند، و چون جنگ هم در زمان پیغمبر خیلی واقع شد تو دوران 10 ساله مدینه، شاید سالی چند بار، چون میدونید که 75 چی بوده؟ غزوه فقط بوده، 75 غزوه تقسیم به 10 11 سالش میکنید میشه سالی 7 تا 8 تا در حقیقت چی بوده، یعنی ماهی تقریبا هر یه ماه و نیم یه دونه غزوه بوده، درسته؟ هر یه ماه و نیم، خب اینا هم آماده بودن، جزو کسانی بودن که حالا همه غزوه ها همه اینا نرفتن، لازم نبوده، گاهی غزوه 20 نفر لازم بوده برای مثلا، اما اینا آماده بودن، نیروهای به قول حالا امروز واکنش سریع بودن که دیگه گردان بندی شده آماده، اطاعت اصلا مخصوص همین کار تو مسجد هم بودن، کسی هم نداشتن، جایی هم نداشتن، بی پناه و بی سرپناه بودن، لذا داره نه اهلی داشتن، نه عیالی داشتن، نه کسی داشتن، خلاصه دیگه حالا امروز نمیدونیم به کی میشه مثال زد اینها رو که نه جایی، نه کسی، نه چیزی، نه شغلی، نه فقط آماده جهاد بودن برای کشتن، اهل روزه هم بودن دیگه، از این با صفاتر افسر فی سبیل الله دیگه بیشتر آدم کسی نمیشناسه الان دیگه، حالا هر کم هر جو هست حقوقی داره و قضایی داره، اینا نمیدونستن چی هم گیرشون میاد، مردم بستگی داشت، حالا رو حالا 400 نفرن، حالا این خونه یه غذا بیاره، اون خونه یه غذا بیاره، کی چی گیره، کی بیاد، اینا هم اهل روزه بودن، حالا همیشه هم حتما تقدم دیگری هم داشتن، او در حقیقت مقدم بشه بر این اگه یه غذای بهتری هست، حالا گیر بعضی از اینا تا آخر چی آمده ما دیگه نمیدونیم، اینا تفصیلا دیگه ذکر نکردن، اما همون که میگه خوشه های خرمای رو آویزون میکردن، اونا میرفتن هر موقع دیگه خیلی مزدتر میشدن یه اسهایی بزن یکی دو تا کالی یه کالاش هم که میافتاد میخوردن دیگه اینا، از بس که خلاصه اینجور نبود که کالاش و پوسیده‌هاش و کرموهاش و حتی داره یه سری کرموهاشون رو میوردن، یعنی میدیدن که اونا دیگه نمیتونن بفروشن اینا رو میوردن میگردن اونجا که اینا بند خداها خورد دیگه، این همون نازش از تیب در حقیقت مثلا طیبات مثلا اموالتون انفاق بکنید، یکی از چیزاش اشاره به همون بوده. خب نمیدونم جواب شما رو فرد دادیم یا ندادیم یا رفتیم به قصه. بله
شنودیم، بس ترتیبش
نیجوری
کنن
اصلا سوالی نداشتن. نه سوالی نداشتن، اونا اهل اصلا افاف هم بودن، روزدار هم بودن، خود همه اینها خیلی. ولی میفرماید که حالا این آیه رو ببینیم تندتر میخوایم روایاتش هم، بلکه امروز فقط با یه سرکشی روایات رو انشاءالله عبور بکنیم. قول و تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله تا آخر آیه، الحصر هو المنع والحبس والاصل فی معناه التضییق، یه ضیقی. حالا اگر احصار شد، احصروا فی سبیل الله، احصار در حقیقت هست، و احصار المنع من طریق البیت، که طریق البیت یعنی کعبه دیگه، راه رو میبستن نمیگذاشتن، حصر ایجاد میشد، موانع مادی یا احصار میشد از طریق چی؟ یا موانع داخلی مثل مریضی، یا موانع بیرونی مثل مثلا راهزنا نمیذاشتن، ظالمین نمیذاشتن. الحصر و المنع من طریق البیت، بل احصار و یقالو فلمنع الظاهر، احصار اونجاییست که به اصطلاح از بیرون یه چیزی نمیگذاشت این محقق بشه، مثل دشمنا کل عدو و المنع الباطن کل مرض. و احصار هم منع ظاهر رو شما میشه، هم منع باطن رو مثل مریضی. اما حصر فقط نسبت به منعای چی هستش؟ درونی هستش مثل مریضی ها. الا فی المنع الباطن، چون احصار بالاخره متعدیه دیگه. بله، فقولو تعالی فاین احصرتم فمحمولون علی الامرین، هر دوتا رو شامل میشه، حصر داخلی و حصر خارجی رو. و کذالک که قولو للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، اینم هر دو رو شامل میشه. و قولو عز و جل او جاؤوکم حصرت صدورهم، اینا دسته بودن که این سوره نساء آیه 90 دسته بودن که اومدن پیش پیغمبر گفتن که ما نه به دین تو ایمان آوردیم و قلب ما نمیپذیره دین تو رو، اما از اون طرف هم نمیخوایم مقابل تو باشیم، کاری با تو نداریم، و از این طرف هم خلاصه به دینت هم در نمیای. این آیه، این آیه اینجا که اومده او جاؤوکم، اینا آمدن حسرت صدورهم، این قلوبشون سینه‌شون تنگ بوده و نمیپذیرفتن دین تو رو، اما در این حال حسرت صدورهم یعنی منع داخلی داشتن، مانع داخلی داشتن، از درونشون نمیپذیرفتن، اما در این حال با پیغمبر پیمان بستن، پیغمبرم رهاشون که گویی نداره، با شما کاری نداریم فعلا، باشون نجنگید، گو رهاشون بکنید اینها رو، اینا با ما کار ندارن، ما با اینها فعلا کاری نداریم. حسرت صدورهم ای زاغت بالبخل والجبن و تعفف التلبس بالعفه و سیما العلامه. سیما هم که همین بسخره وجه رو که الان میگن سیما، سیمای انسان، این همون علامت اون چیزیست که از این بهتر شناخته میشه، همه احوال درونی انسان از در حریق سیما شناخته میشه. لذا اصلا علم به سیما خودش یک علمه که میتونن از چینش به اصطلاح این اعضای صورت و از حالات صورت میتونن در حقیقت نیات افراد رو و صفات افراد رو تشخیص بدن، نیات و صفات رو، که این خود این چینش ها که بعضیش هم به ظاهر اختیاری نیست، دلالت هایی بر اقتضای صفات خاصی رو داره. حالا اگر چشم باز بود، بین دوتا درشت بود، اگر نمیدونم ابرو پیوسته بود، اگر بینی بلند بود، اگر نمیدونم یه علوم قیافه شناسی چیزی داره برای خودش، یک بالاخره ترکیب اینها، دوتای اینها، ستای اینها با هم هر کدوم نتایجی داره. بله، و سیما العلامه و الالحاف هو الالحاف السؤال و فی الآیه بیان و مصرف صدقات و هو افضل المصرف، که افضل المصرفش چی بود؟ احصروا فی سبیل الله و هم الفقراء الذین منعوا فی سبیل الله و هم صوفیه به تعدیت عوامل و اسباب الی ذلک، یه عوامل اسبابی، اما عدو اخذ مالهم من الستر و اللباس او منعهم التعیش بالخروج الی الاکتساب او مرض او اشتغال به ما لا یسعهم معه الاشتغال بالکسب، مثل طالب العلم و غیر ذلک، مثل نیروی نظامی اینها. و اگر کسی مثلا در حقیقت حرکت کرد به اصطلاح بره برای کاری اقدامی بکنه، مثلا بره حج و این مبتلا به مریضی شد، این در حقیقت مریضی که من شده فی سبیل الله، یا مشغول خدمت بود تو نظام اسلامی، درسته؟ اما این چی شدش؟ این در حقیقت یعنی کارگزار نظام اسلامی که در خدمت مردم بود مبتلا شد به چی؟ به مریضی. این حصر شده، چون احصار گفتیم هر دو شکل رو شامل میشه، هم حصر رو هم احصار رو، منتها هر جایی که مرض هست احصار صدق میکنن، اما دلیل بر این نیستش که حتما این احصار چی باشه؟ این احصار مثل نیروی نظامی باشه، مثل احصار عام بودنشه. لذا احصار احصار و سبیل الله عام افرادی دارد یه عاملش اون است که مریض شده، کسی از کار افتاده، سیل آمده، چی شده؟ تو نظام اسلامی بالاخره اطمینان و تحت ذمه دولت اسلامی بودن، چی شده؟ تحت ذمه دولت اسلامی هن دیگه، تحت پوشش دولت اسلامی هن. درست سیل آمده، اینا دنبال در حقیقت حاکمیت بودن، اینا معید، این احسر و فی سبیل الله با این سیلی که دست اینا نبوده محصور شدن، اختیار اینها نبوده. متو این احسر و فی سبیل اللهش به لحاظ اون نگاه الهی که اینها تو نظام اسلامی بودن، هر جام لازم بوده آماده جنگ بودن، حالا هم یه مانع ظاهری آمده اینها رو منع کرده، چون احسر هم موانع بیرونی رو شامل میشه که اختیاری نباشه، هم اختیاری رو شامل میشه که انسان خودش رو به لحاظ آمادگی برده باشه تحت این کار قرار داده باشه. بله میشه دیگه، یعنی بعضی از مثلا اون دو تا شهر نوبل و از زهرا بودن، شیعیانی بودن که تحت محاصره بودن، اینا احسر و فی سبیل الله، لذا مصرف صدقه در اونجا افضل بود اگر امکان پذیر میشد که شیعیانی تحت در قدشی به خاطر شیعه بودنشون تحت محاصره قرار گرفته شده بودن، اینا بالاخره میشه. یا کشورهایی که به عنوان شیعه بودن چی میشن؟ اینها در حقیقت چی میشن؟ منتها حالا بحث صدقات یه بحث‌های زمینه هم داره که آیا صدقات هر شهر رو میشه از شهری به شهری برد، زکات هر شهری رو چه شرایطی داره از شهری به شهری بردن، آیا اینجا باید تکمیل شده باشه ببرن، با حفظ اونها دیگه، با حفظ اون شرایط، یعنی مطلق آدم فقط همین حکم رو نبینه، اون احکام دیگر هم ببینه، احسر و فی سبیل الله و مصارف افضلیت مصرف رو با حفظ در حقیقت اون مثلا عوامل دیگه، با حفظ اونها. و فی قوله تعالی یحسبهم الجاهل ای جاهل به حالهم، اونی که نمیشناسشون اغنیا من التعفف، از بس که ظاهرشون رو حفظ کردن. درست این مرتبه دومه، مرتبه دومه که فقرایی که چی هستن؟ اظهاری ندارن، هیچ اظهار و ابرازی ندارن، لباسی که میپوشن کسی احساس نمیکنه اینا اهل فقر باشن. بله به جایی میرسد که گاهی دیگه بیش از این لباسی ندارد، همون لباس کهنه رو دارد، وقتی میپوشه از باب اظهار نبوده، از باب چی بوده؟ غیر از این ندارد، اونم تعفف برش صدق میکند، لذا دیگه معلوم میشه. یا نه رنگ و روی پریدهش نشون میده، یا بچه‌هاش نشون میده که این چی هستن. حالا البته نگاه بچه‌ها امروز نکنید که باباشون هم داراست، ببینید رنگ و روی این چیه؟ پریده است، غذا نمیخورن اصلا. خلاصه این هر رنگ و روی پریده ای هم دلیل بر این که این خلاصه نداره نیست، اما خب قدیما اینجوری نبود، چیزی گیرشون میاد میخوردن، اینجوری نبود که نخورن، الان از بس که خلاصه نازشون زیاد شده چیزی هم گیرشون میاد گاهی نمیخوره. پدر و مادر یکی از مصیبت هاشون نسبت به بعضی بچه‌ها این است که چرا اینا هیچ نمیخورن، یعنی قصه شون این است که چرا اینا چیزی نمیخورن. بله الا ما لا سبیل لهم الا ستره من علا، مگر گاهی لباسی که دیگه چاره غیر از اون نداشتن، من علا من فقر و المسکنت من بشرت او لباس خلق او نحوها، یا صورت رنگ پریده صورت یا لباس خلق لباس کهنه است او نحوها. و من هنا یظهر ان المراد بقوله لا یسالون الناس الحافا انهم لا یسالون الناس اصلا، نه الحافا یعنی اصرار ندارن میگن، ولی نه اصلا نمیگن که اینها از اینجا که به صلاح میفرماید که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، معلومه هیچ سوالی ندارن، معلومه هیچ سوالی ندارن که یحسبهم الجاهل و در حقیقت چی هستش؟ من الاغنیا تعففا، از بس هیچ سوالی ندارن. یکی چی؟
خب
حالا اونو عرض میکنیم، حالا اون عرض میکنیم، حالا اونم جزوه بس اونایی که حالا سوال میکنن دو دستن، حالا اونایی که سوال حالا عرض میکنم همین رو دیگه، حالا اینو عرض میکنم. و من هنایی از ان المراد به قوله لا یسالون الناس الها انهم لا یسالون الناس اصلا حتی ینجر الى الهافا، همین لحافی که ما میگیم که وقتی که میکشن سر تا پا رو میپوشونه لحاف، الهافا یعنی سوال سر تا پا اینها رو گرفته، رهاشون میکنی دائما اهل پرسشن، اهل سوالن، اهل تقاضا هستن، یعنی اینا دیگه هر مشکلی که پیش میاد براشون بلا فاصله بدون اینکه دنبال تحمل این یا راهکاری برای خودشون، اولین کاری که میکنن پیامکشون رو برمیدارن، تلفنش رو برمیدارن و به این ور و به اون ور و به همه میزنن تا ببینن کدوماش میگیره. اصلا این چی شده؟ الحاف یعنی سوال سر تا سر وجودش رو فرا گرفته، ینجر رو الی الحاف و الاصرار فسائل، لحاف فارسی هم همونجوری ها، از همین ریشش یکیه. بل فإن السؤال اول مرتين يجوز للنفس، اولین باری که میخواد سوال بکنه، يجوز للنفس الجزاء من مرارة الفقر، این وقتی که این به اصطلاح براش عادی شد، ایجاد شد و این جواز رو دید، فیسر الیها ان لا تصبر و تهم به سوال، کم کم چی میشه دیگه، تا مشکل پیش میاد اصلا دنبال این که ببینه راهی تار چاره ای تو خود، اولین جا این است که تلفن رو برداره به این ور اون ور بزنه، در خونه این اون بره، یا فیسر الیها ان لا تصبر و تهم به سوال فی کل موقفه و الالحاف علی کل احده، که حالا میخواد اون کسی که بهش میگه بهش چیزی هم بده یا نده، یا بفهمه اصلا میتونه بده یا نه، اینا رو اصلا هیچ رعایت نمیکنه، به همه شروع میکنه در واقع رو زدن تا ببینه کدوماش میگیره. ولی الهاف و علا کل اهدن کذا قیله ولی یبودن یکون المراد نفی الهافه لا اصل سؤاله، ممکنم که میگه الهافه در سؤال ندارن، یعنی اصرار نمیکنن، نه اینکه اصل سؤال رو ندارن، اینکه سوال بکنند اصلش رو نفی نکرده، بلکه چی رو نفی کرده، الحاف در سوال رو. و یکون المراد بالالحاف ما یزید و علی القدر الواجب من اظهار الحاجه، این شخص در حقیقت اظهار میکنه که من محتاجم، من مهم این مقدار، حالا دیگه میمونه به عهده کی، اونم جایی که امکانش هست، به هر کسی نه، میبینه که اگر مثلا فلان شخص اهل کرمه، اهل جود، توانام هست، توانمندم هست، میگه حالا من یک کلام گفته باشم بالاخره اینقدر من اصرار دارم، اونم حالا اشد نمیدونه با یه گفتنی همین مقدار، ولی دیگه پی بگیره هی پیامک بزنه، نه اینجوری نیست. بله، لا اصل السؤال و يكون المراد بالالحاف ما يزيد على القدر الواجب من اظهار الحاجه فان مسمى الاظهار عند الحاجه المبرمه، اون جایی که حاجت شدیده لا بحث به اشکالی ندارد، بل ربما صار واجبا، بلکه گاهی اظهار چی میشه، وقت استرا واجب هم میشه، و زائد و علی و هو الالحاف و المسموع. خب اینم یه نکته، لذا گاهی انسان اگر پیش یک کسی که کریمه میبینه که اونجا امکان پذیره، به حدی که اون هم به رودرواسی نندازه، در یه حدی که فقط یه اظهار باشه که اگر توی بالاخره شما کمک به این اون میکنید منم احتیاج دارم، در همین حد. بله،
این رو برداشت که حداقل کراهت داره،
الحاف که اصلا صحیح نیست، در روایت هم آمده که، حالا روایت رو باب روایت میبنم، که روایت آمده که الحاف رو خدا دوست نداره اصلا، یعنی از کراهت بالاتر نمیگیم حرامه، اما دوست نداره قطعا خدای سبحان، اصلا این نگاه رو در رابطه با فقرا دوست نداره که الحاف داشته باشن، این با شأن انسان بودن و مؤمن بودن چی هستش، سازگار نیست. اما اظهار حاجت در حد غیر الحاف این مانعی ندارد، در بعضی جا ممکنه واجب هم باشه. حالا در اینجا ببینید تو آیه بعدی هم که بیان میکند باز به این اشاره دارد که میفرماید تعرف و هم به سیما هم، به پیغمبر خطاب میکند، تو میشناسی ایشان را به سیما هم، با چهره هاشون میتونی، نمیگه تعرفون هم، دقت بکنید اینم خودش ادب قرآنیه، نمیگه اینا مشهور شدن به عنوان فقر، همه میگن این فقیره، همه میشناسن، با اینکه خودش الحافی هم نداشته اما همه هم بشناسن بگن این فقیر، نه، حتی اون جایی که اینجورن باشه به قرآن ببینید خطاب تعرف و هم، تو میشناسی، یه دفعه مثلا مسئله رو از حالت جمعی که مثلا مؤمنین بودن یه دفعه تبدیل میکنه بشی به خود شخص پیغمبر، که این خودش یه ادب داره ایجاد میکنه که اگر کسی یه فقیری رو شناخت حق نداره ابراز بکنه به دیگران، اظهار بکنه، میتونه بگه یه کسی رو من میشناسم محتاجه، اگر کسی میتونه کمکش بکنه، اما حق نداره بگه این بیچاره است، فقیر، بدبخت، بیاید کمکش بکنید، بیاید خلاصه مشهورش بکنه. این چقدر ادب رو در بیان خدا زیبا به کار برده، تعرف و هم، تو میشناسی. او وقت یه نکته دیگه هم هستش که به سیما هم، یعنی هر کسی به این ریزکاری ها توجه نداره، اگر کسی دقت بکنه اهل تفجه باشد که میدونه وظیفه و تکلیفشه، تعرف و هم به سیما هم، بالاخره اینها وضع ظاهریشون هرچی هم بخوان نشون ندن، اون کسی که اهل دقت باشه میفهمه. فضولی تو کار دیگران خوب نیست، اما توجه به دیگران درسته. ببین فرق مرز بین فضولی و توجه باید معلوم باشه. فضولی سرک کشیدن تو هر خونه ای، تو هر جایی، تو هر کسی تا آدم بفهم فقیرن یا فقیر، غلطه ای. اما شناختن به این که حالا اگر اینو تو بیرون میبینی حواست باشه به رنگ و روش، به پوششش، به دقیقت رفت و آمدش، به لقب بچه هاش نگاه میکنی، از این نگاه و از این توجه اینجوری میشه فهمید که چی باشه، آیا این وضع زندگیش الان مزان در حقیقت آیا مشکل هست یا نیستش. بله، بعد میفرماید که تعرفون به سیما هم دونن یقال تعرفونه هم، نوع صون لجاه هم و حفظ لسطر هم الذی کسبت رو بهی تففن. چقدر ادب رو داره یاد میده تو همین گفتار ظاهری که داره الغای نکته رو همه این نکات اینجا تففن من الانتها فانکونهم معروفین بالفر عند کل احد لا یخلو من هوان امرهم و ظهور ذلهم و اما معرفت رسول الله صلی الله علیه و آله و حالهم به توسمه من سیماهم و هو نبیهم. پس معلوم میشه که اگر یه موقع یک کسی شخص امینی بود، درسته انسان هم اگر خواست پیش کسی اظهار بکنه باید بره پیش یک کسی که امکان داره و امین باشه، به او بگه او حالا با 10 نفر اگر ارتباط داره تونست رفع حاجت این رو بکنه. مثل اینجا که پیغمبر مطلع شده که او مجد و کوشاست در این که چی باشه؟ رفع حاجت بکنه. و هو نبیهم المبعوث الیهم الرؤوف الحنین بهم فلیس فیه کسر لشأنهم. اینجا کسر شأن نیست، اینجا حالت موضع ذلت و افتخار نیست. ولا ذهاب کرامتهم و هذا والله اعلم هو صرف الالتفات عن خطاب المجموع الى خطاب المفرد. قوله تعالی الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا و علانیتن، اینها اموالشون رو در شب و روز سرا و علانیتن اینها چیکار میکردن؟ به اصطلاح انفاق میکردن. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این شأن نزول این آیین بودش که امیرالمومنین علیه السلام 4 درهم پول گیرش آمده بود، 1 درهمش رو روز داد، 1 درهمش رو شب داد، 1 درهمش رو سری داد، 1 درهمش رو علنی داد. این روایت متعددی هم تو باب روایت آمده. بعد در حقیقت آیه نازل شد که منتها از این آیه استفاده میشه غیر شأن نزولی که این مسئله است، اونم 4 درهم داشته، نه اینکه حالا مثلا 100,000 تومان داره، حالا مثلا 100 تومنش رو شب بده، 100 تومنش رو روز بده، 100 تومنش رو سری بده، 400 تومن بشه از 100,000 تومان. نه، همین مالش چی بود؟ همین 4 درهم بود و اینجوری خرج کرد. آخه بعضی گفتن همینو ادا در آوردن بعدن تو تاریخ، 4 درهم در آوردن، 1 درهم روز بدن، یا از اموالشون 4 درهم گفتن. این که دیگه نمیشه. من تو آیه میفهم الذین ينفقون با توجه به اینکه لیلن و اموالهم باللیل و النهار و سرن و علانیتن، نشونه تثبت انفاقه، نشونه استمرار انفاقه. یعنی اینها وجودشون در حالت چی بوده؟ دائما دائم الانفاق. یعنی اینجوری نیست که بخواد بگه شب و روز مدخلیت داره، میخواد بگه شب و روز چیه؟ شب و روز یعنی دائما برای اینها هر جا بشریا، مهم نیست شبه، مهم نیست روزه، مهم نیست دقیقه سر، مهم نیست هرچند صدقه سر و صدقه علانیه جای خودشو کار خودشو شب و روز کار، اما برای اینها الذین ينفقون میخواد دوام و حالت در حقیقت ملکه انفاق در وجود اینا شکل گرفته. اینجوری نیستش که یه روز بدن دیگه خیالشون راحت چه، امروز دادیم تمام شد دیگه، نه، هر لحظه پیش بیاد، هر موقع پیش بیاد اینا اهل چی هستن؟ آماده برای کمک کردن. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا. بعد دنبالش میفرن کسانی که این نگاه فلهم اجرهم عند ربهم، این مال استمرار انفاق، نه هر انفاق ساده ای. فلهم یعنی مقامه، فلهم اجرهم عند ربهم، این غیر از اون سبعم از غیر از اون در غفی کل سمت معتحب غیر از اوناست، دقت کردید؟ این در حقیقت فلهم اجرهم عند ربهم. ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. این ولا خوفون ولا هم یحزنون هم این چطور میشه؟ مگه مؤمن نباید تو دنیا اهل خوف و رجا باشه؟ مگه نباید اهل خوف و رجا باشه؟ خوف نسبت به به سال آینده است، حزن هم نسبت به گذشته است. این چطور میشه پس خوف و رجا نداره؟ چطور میشه فقط اهل رجا میشه خوف نداره؟ بیان این است که این وعده الهی است به این که برای اینها چی میشه؟ خدای سبحان در قیامت خوفی و حزنی باقی نگذاشته. چون آیه هم نزدیک این آمده که میفرماید در آیه شریفه، اگر پیداش بکنیم آیه شریفه رو که نوشتیم یه جایی انقدر متا پر شده اینجا نمیدونیم کجاش نوشتیم، بله اونجا میفرماید که اینها در آخرت بهرمند از این میشن که نه خوفی در آخرت دارن و نه حزنی در آخرت دارن. حالا آیهش رو من اینجا پیدا نکردم که کجا نوشتم، بله میفرماید که اینجور ظاهرا ببینم، بله، یا عباده قبلش آیه هست، یا عباده لا خوف علیکم الیوم، یعنی امروز که روزه قیامت هست. لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. دو سه تا آیه دیگه هم هستش که در اون روز یوم اذن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این نشون میده که خوف و رجا در دنیا دارن اینها، اما اینها وعده الهی به اینها این است که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون در آخره. و اینجوری که دیگه تو دنیا هیچی نترسن، از هیچی نترسن یعنی از خدا هم نترسن دیگه، خوف الهی رو نداشته باشن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، با منافات با خوف الهی ندارد. خب بله بله در اونجا به صورت دیگه موقع هستش که آدم جوری دست و پای خودش رو میبندد که آیندهش رو هم در گرو قرار میده، دیگه هیچ جای گشایش نیست. اما کسی سرمایه موجودش رو میده ولی باز توانایی داره، میتونه کار بکنه و دوبارهش کار بکنه به دست بیاره. این ولا تبسو تا کل البسه. یک دوم من این است که با این که اونجا خطاب به پیغمبر لا تجعل یدک مغلول چی هستش؟ الا اونقیق ولا تبسو تا کل البسه، که افراط و تفریط نکنید. یعنی یه جوری باشه که اون دستور در عینی که خطاب پیغمبره به عنوانی که پیغمبر نمادش هستش، نماد حرکت عمومی است که باید حواسش باشه که مردم رو جوری در حقیقت دعوت بکنن. لذا در اون مورد حضرات معصومین که و یؤثرون علی انفسهم، اون مرتبه بالاتره. این مرتبه اول انفاقه که وقتی که اون مرتبه رو دارن، این مرتبه رو هم دارن، منافات نداره که ولا تجعلها ولا تبسطا کل البسط هم دارن، اینها رعایت این رو هم دارن. همیشه هم اینجور نبوده که هیچی نداشته باشن بخورن، چون بالاخره همیشه فقیر بوده، اینجور نبوده که همیشه. اما اون و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بخصاصه هم اینها محقق کردن. پس این دستور عمومیه که همیشه قابل اقتداست، او یه دستور خاصه در بعضی از احوال به خاطر بعضی از نتایج اون رو محقق میکنن که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دستور خاصه برای کسانی که اهل ایثارن، یعنی بالاتر از انفاق میشه اهل ایثار، یعنی حتی اونی که بهش احتیاج دارن رو. بله به شرطی که در حقیقت اونجا وقتی که مالشو مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها میده، امام حسن و امام حسین هم چی هستن؟ اون به اصطلاح نان افطار رو داشتن، اونها هم به اختیار خودشون میدن، نه اینکه من بردارم مال زن و بچه هم بدم بگم حالا شما هم گرسنگی بکشید چون میخواستم چیکار بکنم، همه رو بدم. اونجا ببینید هر کدوم استقلال دادن، دقت کردید؟ یعنی تأمین به اصطلاح قضا برای افطار اونها شد، اما به اختیار خود اونها هم دادن. پس اون نفقه واجب سر جاشه دیگه. بله که اینا گاهی سوء استفاده میشه دیگه، میگن که خب همه رو دادن بچه، پس بچه ها رو گشنه بذاریم، خلاصه اینا رو بکشونیم تو خیابون تا خلاصه چی بشه، مثلا یه خونه بخوایم برای دیگری. خب این که نمیشه که، این بالاخره اولا نفقه واجبه. اون که همیشه هستش، اما لا خوف علیهم یعنی خوف و رجا. یعنی ببینید توی دنیا انسان حتی تو دنیا که هستش از اعمالش چی هستش؟ نگرانه که بالاخره. ببینید حضرات معصومین میگن چرا پس شما این همه گریه دارید؟ میگه او در حقیقت اولا یه جایی افلا اکون عبدا شکورا، این در حقیقت عبد شکور بودن. یکی این میفرماید نسبت ها در اونجا متقطع امام سجاد علیه السلام، ما نمیدونیم این اعمال مقبوله یا نیست. یعنی این خوف هنوز تو دنیا هست، این تو آخرت دیگه نیست. از کردم دیگه خوف جلالت که اونجا هرچی باشه کماله، که اون خوف جلالی هرچی باشه چی هستش؟ مرتبهش معلوم میشه از معرفت ربه. هرچقدر معرفت بیشتر باشه خوف جلالی انسان نسبت به حق بیشتر میشه. نه اون مطلوبه در دنیا، اما در اعمال انسان تو دنیا انسان می نسبت به اعمالش خائف باشه یا در حد راجی باشه، گفتن باید خوف و رجا داشته باشه، اونی که اهل عمل هم هست. لذا این نباشه که فکر کنه اعمالش چی شده دیگه مقبوله، این نیست، این با اون جلالت منافات اون جای دیگری واسه دیگریه. اما اینکه اعمالش مقبوله یا نیست، میگه ما تو دنیایی نمیدونیم عاقبتون. این خوف رو داشته باشه آدم یه داشته باشه اینا، اما تو آخرت دیگه این خوف در کار نیست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله
اصلا در مقام بیانه میزانه انفاق کردن نیست، در مقام بیانه که به کی انفاق میکنه. اینقدر دستو ببر که به هیچ کس ندی، نه اینقدر بده که هر کسی که دیدی بده، نه مشخص بده، به آدم مشخص بده.
از جمله مصادیقشه که لا تبسط ها کل البست، هم یکیشون گرفتن که همه رو بدی، یکیش هم گرفتن که هرچی پیش آمد مثلا بخوای بدی، یعنی حکیمان خرج کردن، حکیمان خرج. ولی اون لا تبسط و کلال بس نسبت به این که همرم بدی در حقیقت چی هستش؟ اون رو هم صادق دونستن که اون هم وارد شده که لا تبسط و کلال بس، یعنی همه رو داده باشی دیگه در حقیقت چیزی در حقیقت برای خودت نمونده باشه، که این رو هم ذکر کردم. ولی اون حکیمان خرج کردن هم از توش داره. بعد این قسمت آیه هم دیگه خودتون ببینید که چیزی نداشت که مطلبش بیان شد. بحثان روایی، در بحث روایی اولین روایتی که نقل میکند از تاریخ عامه میفرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ارسل بنفقه فی سبیل الله و اقام فی بیت، روایت زیبایی است، من ارسل بنفقه فی سبیل الله و اقام فی بیت، پول کمک کرد به مثلا مجاهدین که دارن میرن جهاد، خودش ولی چی شد نرفت. میگه که این فلهو به کل درهمن سبع درهم، که این 700 برابر میشه. و من غزا به نفسهی فی سبیل الله و انفق فی وجههی زالکه، اما اگر کسی علاوه بر این که پول کمک کرد خودش هم راه افتاد رفت جبهه، خودش رفت پولش هم داد، این در حقیقت فلهو به کل درهمن یوم القیامت سبع مئه الف درهم، 700,000 برابر میشه. خیلی بیان دقیقیه، یعنی وقتی جان خودش رو هم برداشته رفته و پولش هم خرج میکنه، همون یه درهمی که قبلا 700 برابر میشد الان میشه چقدر؟ 700,000 برابر. یعنی از یک عمق دیگری این درهم داده شده. با اینکه درهم دادن بوده، اونم صرف جنگ شده، اونم برای خدا داده، اینم برای خدا داده، اما وقتی خودش هم رفته و پولم میده، یعنی نشون میده که منبت کنده شدن این پول از یه عمق دیگریه، اونجایی که پولو میده ولی خودش نمیره. یعنی رضا ممکنه یک کسی کمک کنه به سیلزده ها، ولی اینجا نشسته در حقیقت کار میکنه، میگه خب کمک کردن خوبه، خودش هم کمک میکنه، اما یک کسی هستش که میره آستینش هم بالا میزنه، حالا اونجا باید بگیم پاچش رو بالا میزنه دیگه، از آستین گذشته پاچش هم بالا میزنه میره. منتها آیا همم لازم برن فقط تو گلی کار رو بکنن؟ خب نه، میره اونجا هر کاری ازش برمیاد، یا اینجا واقعا با تمام جانش وقتش رو صرف کمک کردن به اونجا و امداد به اونجا میکنه، با قضا به نفسه جهاد اینجا هم میشه دیگه، که این اون مرتبه درهم متفاوت میشه که از کدام عمق کنده شده. این خیلی جالبه، این تو هر عملی هست، این رو به عنوان مثال زده اینجا خدای سبحان، این روایت پیغمبر به عنوان مثال بیان کرده، این تو هر عملی هست. لذا اگر هر کاری که انسان انجام میده منبتش متفاوته، جزاش مطابقی متفاوته. بله ثم تلا هذه الايه والله يضاعف لمن يشاء، که اون سبع معش که شد والله يضاعف لمن يشاء چی میشه؟ مصداقش این 700,000 برابر میشه در اینجا، 700,000 یعنی 1000 برابر اون 700 تا، 1000 برابر اون 700. ولی تفسیر العیاشی باز همین شبیه همین رو آورده که فاحسن اعمالکم التي تعملون حال ثواب الله، پس اگر والله یضاعفه پس فاحسن اعمالکم. باز در تفسیر العیاشی همین روایت آمده با این زمینه که فذلک قول الله والله یضاعف لمن یشاء فاحسن اعمالکم التي تعملون حال ثواب الله، قلت و مل احسان قال اذا صليت فاحسن ركوعك وسجودك واذا صمت فتبر ما فيه فساد وسو چی بخونیم این رو که قشنگتر باشه، که میخواد بگه نگه دار خودت رو، فتوق ما فيه ها نه توقع، یعنی تو تفعل توقع، فتوقع ما فیه فساد صومه، که خودتو نگه دار در اون چیزی که از اون چیزی که فساد صومه تو به دنبال داره. در حقیقت و ازا حججت فتوقع کل ما یحرم علیک فی حجتک و عمرتک قال و کل عمل تعمله فلیکن نقیا من الدنسه، که این هر جایی در حقیقت اون احسان در هر جایی معنای خودشو میده، عملی است که به بهترین وجه انجام بشه میشه احسان، اینم در حقیقت تو انفاق هم همینجوری میشه. در روایت بعدی دارد که اینم روایت مهمیه از امام باقر علیه السلام، قال قلت له ارایت همران ابن عیان میگه که قال قلت له ارایت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والاحكام، آیا توی قضاوت ها تو ارث مسلم با مؤمن متفاوته؟ از الفوان نه، تو ارث و حکم و قضا و اینها چی هستن؟ احکام اینا نه، همه نماز برشون واجبه، همه این کار و همین چیزها در قضاوتان باید مسلم آمد با مؤمن نباید تفاوت خواهد بشه، میگه این مؤمن اون مسلمه. تو میراث اگر یه بچه در حقیقت مؤمنه یه بچه مسلمه، نمیشه به این بیشتر داد نسبت به اون که مسلمه، نه یکسان هستن. حتی یکون للمؤمن اکثر مما یکون للمسلم فی الموارث او غیر ذالک، قال لا هما یجریان فی ذالک مجرا واحدا اذا حکم الامام علیهما. اگر تحت حاکمیتی چی باشه؟ امام حکم کرده باشه دیگه، اگر امام حکم کنه اینا مجرا واحد. ولکن للان اذا حکم الامام، حالا بعدن یه بحثی داره اگرش، ولکن للمؤمن فضلا علی المسلم فی اعماله ما. قال فقلت علی سلا یقول من جاء بالحسنه فلو اشرم، مگه خدا نفرمود هر کی حسنه انجام بده 10 برابر؟ خب مؤمن و مسلم دیگه در اینجا نیورده که. و زعمت انهم مجتمعون علی الصلاه و الزکات و الصوم و الحج مع المؤمن، اینا هم که همه همین کارا رو انجام میدن. قال فقال علی سلا قد قال، میگه تو این رو مثال آوردی که من جاء بالحسنه فلو اشرم، سالها درسته، اما علی سلا قد قال والله یضاعف لمن یشاء. حضرت هم با آیه بهش جواب میده، والله یضاعف لمن یشاء از آفن کثیره فالمؤمنون هم الذین یضاعف لهم الحسنات لکل حسنات 70 ضعفا فهذا من فضیلته و یزید الله المؤمن فی حسناتی علی قدر صحت ایمانی از آفن مضاعفه کثیره و یفعل الله بالمؤمن ما یشاء. پس تو نظام جزا تفاوت هست، اما تو نظام عمل و قضاوت و میراث یکسانه مؤمن و مسلم. اقول في هذا المعنى اخبار اخرى وهي مبتنيه جميعا على الاخذ بالاطلاق قوله تعالى والله، میگه از والله یضاعف لمن یشاء اطلاق استفاده کردن، فقط منحصر به انفاق نبوده، همه اعمال اینجوری دیدن، فقط هم منحصر به عدد نبوده که بگه 700 برابر و بیشتر اینا، نه، پس اطلاق دارد هم در جنبه انفاق، هم اطلاق دارد در جنبه چی؟ عدد. این اصلاح استفاده کردن. ولا یکون المورد مخصصا ولا مقیدا و اذا کانت الآیه مطلقه کذلک کان قوله یضاعف مطلقه بالنسبه الى الزائد عن العدد و غیره. میشه بیش از 700 تا باشه، میشه 1000 برابر شد، اونجا دیدید که 1000 برابر شد اون 700 تا. و یکون الملا والله یضاعف العمل کیف ما شاء علی من شاء، کیف ما شاء علی ما شاء، یعنی اصلاح در دو جهت دارد، کیف ما شاء کیفیتش علی ما شاء بر اون چیزی که هست، یعنی چه عمل چه کیفیت در هر دو جهت. یضاعف لکل محسن علی قدر احسانه 700 زید او ازید او اقل کما یزید للمنفقین علی 700 اذا شاء ولا ینافی هذا ما تقدم فی البیان که من نفی کون المراد والله یضاعف هذه المضاعفه لمن یشاء لان الذی بی. اینا نکتهش رو خود دوستان میخونن، میاد در حقیقت تا چون ما میخوایم خود تندم بخونیم، ترسیم تند خوندن بی ادبی هم به بعضی از آیات بشه که میخونیم. بعد میفرماید در دور المنصور اشرف علی النبی ان ایو قال اشرف علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجل من رأس تله، پیغمبر تو دامنه کوی بودن، یک کسی مثل خلاصه این کونوردای قوی، این داشت خلاصه این قله رو به سرعت طی می‌کرد و خیلی به اصطلاح جلد، میگن چیه طرف خلاصه خیلی جلد تو کارش، تند میره، چابکه، خیلی چابک داشت طی می‌کرد. اشرف علی النبی صلی الله علیه و سلم رجل من رأس تله، اون داشت اون قله رو طی می‌کرد. فقال و مردم که اونجا با پیغمبر ما اجلد هذا الرجل، این چقدر چابکه، لو کان جلده فی سبیل الله، اگر این رو در راه خدا صرف می‌کرد چی می‌شد؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولیس فی سبیل الله الا من قتل، فکر می‌کنید فقط سبیل الله اونیست که فقط کشته میشه در راه خدا؟ نه، ثم قال من خرج فی الارض یطلب حلالا یکف به والدیه فهو فی سبیل الله و من خرج یطلب حلالا یکف به اهله فهو فی سبیل الله و من خرج یطلب حلالا یکف به نفسه فهو فی سبیل الله و من خرج یطلب تکاثر فهو فی سبیل الشیطان. اگر دنبال مال و تجارت و این ور اون ور میره برای اینکه اهل و عیال و زندگی و خانواده و پدر و مادر و اینها رو به اصطلاح رونق بده، اینا همین فی سبیل اللهه. اما اگر رفت دنبال اینکه پولش فقط زیاد شه، ببین چقدر تفاوت میکنه، میگه اگر رفت فقط اینکه پولش زیاد شه، نه قصدش این باشه که بخواد خرج زندگیشو رونق بده، بخواد در حقیقت یک گشایشی برای اونها بیشتر از پیش ایجاد کنه، میگه همین باعث میشه این بشه فی سبیل شیطان، فهو فی سبیل شیطان. و من خرج یطلب تکاثر، فقط میخواست ازدیاد پولش رو، فهو فی سبیل شیطان. اینا کدا قاعده است، خیلی ازش خوب استفاده میشه. بعد میفرماد که برای ابن عازم اومد پیش پیغمبر، یا برا کیف نفقتو که علی امک، به مادرت هم در حقیقت برا اهل از آن شد، بس دیگه همین بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بقیه روایات رو خود دوستان ببینن، اگر من چیزی داشت تو بعضی از روایات که قابل به اصطلاح این بود که باید گفته بشه رو عرض میکنم، اما ان شاء الله از الذین یاکلون الربا ان شاء الله در شنبه یک شنبه آینده ان شاء الله در خدمت دوستان هستیم. درس هستش دیگه ان شاء الله هفته آینده درس هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.